سلام، من جعفر احمدی را بپذیرید. 9 صبح وقت افغانستان شد. رادیو آزادی را میشنوید روی موجهای متوسط 12.96 و FM 100.5. میزبان شما هستیم. وعده ساخت و ساز خانه برای بیجا شده های فاجعه بزرگ انسانی در بدخشان. این خانه ها را حکومت می سازد. دلهای کسانی که اعضای خانواده هایشان را در این فاجعه از دست دادن برای دیدن عزیزانشان می تپد.
یک تا پدرم، یک تا مادرم، یک کاکام، بچه کاکام، دختر کاکام، سونار کاکام، لباس کاکام.
در صدر مطالب خبری این برنامه به همین مسئله خواهیم پرداخت. تا دقایق دیگر خواهید شنید. نیمه دومین ساعت به پخش مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته است. نخست خبرهای مهم را از احمد هنایش بشنوید.
شورای وزیران افغانستان پیشنهاد کرده که ورود باشنده های محل های دیگر به قریه آب باریک ولسوالی ارگوی ولایت بدخشان جلوگیری شود. نماینده خاص سازمان ملل متحد در افغانستان از ادامه کمک رسانی این سازمان به آسیب دیده های لغزش زمین در بدخشان خبر می دهد. و در بخش اخبار بین المللی می شنوید که سازمان صحی جهان می گوید بیماری پولیو یا فلج اطفال در پاکستان افزایش یافته است. تفصیل اخبار. شورای وزیران افغانستان پیشنهاد کرده که از ورود باشنده های محل های دیگر به قریه آب باریک ولسوالی ارگوی ولایت بدخشان جلوگیری شود. گفته شده این اقدام باید برای جلوگیری از جان دادن افراد دیگر در لغزش زمین در این قریه صورت گیرد. بر اساس گزارش ها خطر لغزش زمین باشنده های دیگر ولسوالی ارگو را نیز تهدید میکند. بر اساس خبرنامه ریاست جمهوری افغانستان، در نشست دیروز شورای وزیران همچنان پیشنهاد شد که کمیته برای انتقال بیجا شده های حادثه لغزش زمین در قریه آب باریک به یک محل مسئول ایجاد شود. شورای وزیران افغانستان پیشنهاد کرده که یک مکانیزم مشخص برای توزیع کمک ها به نیازمندان نیز به وجود بیاید. محمد کریم خلیلی، معاون دوم رئیس جمهور و رئیس کمیته حالات اضطراری در این نشست گفت که 40 میلیون افغانی برای کمک به آسیب دیده ها به والی بدخشان دادند. پس از وقوع حادثه طبیعی روز جمعه در ولسوالی ارگوی بدخشان، صدها خانواده بیجا شده و تعدادی از خانواده ها هم زنده زیر خاک و گل شدند. نماینده خاص سازمان ملل متحد در افغانستان از ادامه کمک رسانی این سازمان به آسیب دیده های لغزش زمین در بدخشان خبر می دهد. یان کوبش با رئیس جمهور کرزی دیروز صحبت کرد و برایش گفت که اداره های بین المللی دیگر نیز به کمک هایشان به آسیب دیده ها ادامه می دهند. آقای کوبش به خاطر جان دادن افراد در این حادثه طبیعی به رئیس جمهور افغانستان تسلیت گفته است. سازمان ملل متحد تایید کرده که 500 نفر در قریه آب باریک بدخشان جان دادند. 4 پلیس سرحدی در ولسوالی غوریان ولایت هرات کشته شدند. محمد جمعه عدیل، قمندان پلیس زون 4 سرحدی در غرب افغانستان، برای رادیو آزادی گفت که موتر حامل این سربازان پلیس دیروز با ماینه کنار جاده برخورد کرد. با گفته آقای عدیل، در این رویداد 4 سرباز پلیس زخمی شدند. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان. رادیو آزادی و اخبار بین المللی را از منطقه آغاز میکنیم. سازمان صحی جهان میگوید بیماری پولیو یا فلج اطفال در پاکستان افزایش یافته است. دکتر زبیر مفتی، رئیس بخش پاکستان در اداره پولیوی سازمان صحی جهان، در صحبت با رادیو مشال رادیو آزادی در این مورد گفت: عامل نگران کننده این است که در پایان ماه اپریل سال گذشته 6 یا 7 قضیه پولیو در پاکستان موجود بود، ولی امسال این رقم به 59 رسیده است که افزایش بزرگی را نشان می‌دهد. سازمان صحی جهان دیروز با نشر اعلامیه‌ای از افزایش پولیو در بعضی کشورها خبر داد و گفت شیوع بیماری فلج اطفال وضعیتی نگران کننده را ایجاد کرده است که برای مبارزه با آن به همکاری بین المللی نیاز است. شیوع بیماری پولیو یا فلج اطفال در عراق، سوریه و سومالیا که قبلا عاری از این بیماری اعلان شده بودند نیز دیده شده است. یک هیئتی از نظامیان ایرانی با مقامات چینایی در پکنگ دیدار نموده و روی همکاری‌ها میان دو کشور صحبت کرد. ریاست هیئت ایرانی را وزیر دفاع آن کشور حسین دهخان به عهده داشت که دیروز با همتای چیناییش چانگ وانکوان ملاقات کرد. بر اساس گزارش آژانس خبری سینیخوا، وزیر دفاع چین از تقویت روابط نظامی بین دو کشور استقبال نموده که شامل آموزش و پرورش پرسنل مسلح دو کشور می باشد. وزیر دفاع ایران گفت توسعه روابط نظامی بین ایران و چین برای مبارزه بر ضد تروریسم، بنیادگرایی، قاچاق مواد مخدر و دزدان دریایی با اهمیت است. حکومت اوکراین یک قطعه نیروهای خاص گارد ملی را دیروز به شهر بندری اودیسا فرستاد. این اقدام برای متوقف ساختن گسترش دامنه درگیری‌ها میان سربازان حکومت و نیروهای جدایی طلب طرفدار روسیه در شرق اوکراین صورت گرفت. در این درگیری‌ها به هر دو طرف تلفات رسیده است. سربازان در حال به اودیسیا اعزام شدند که در درگیری‌ها در شرق اوکراین 4 سرباز اوکراینی جان دادند. از زمان اجرای عملیات نظامی به این سو 3مین هلیکوپتر نظامیان اوکراین توسط نیروهای طرفدار روسیه در شرق اوکراین سقوط داده شده است. این عملیات به هدف بازپسگیری شهرها و شهرک‌ها از جدایی طلبان طرفدار روسیه هفته گذشته راه اندازی شد. نیروهای طرفدار روسیه میگویند که 20 تن از افرادشان دیروز در درگیری در داخل او داخل و طرف و اطراف شهر سلیونارسک در شرق اوکراین کشته شدند. وزیر خارجه روسیه و سرپرست وزارت خارجه اوکراین برای اشتراک در یک ملاقات شورای اروپا در ویانا مرکز اتریش حضور دارند. انتظار می رود ملاقات امروزی روی بحران اوکراین متمرکز باشد. مسکو به رسمیت نشناختن حکومت کیف را که از حمایت غرب برخوردار است رد می کند. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه و اندریدیش چیتسیا سرپرست وزارت خارجه اوکراین برای بار آخر در هفته اپریل در ژنو رسما ملاقات کردند. این ملاقات زمانی صورت گرفت که توافقی به هدف کاهش بحران اوکراین حاصل شد. انتظار می رود وزرای خارجه حدود 30 کشور در ملاقات شورای اروپا که 47 کشور عضویتش را دارند اشتراک کنند. ویلیام هیک وزیر خارجه بریتانیا اشتراک می کند، اما وزرای خارجه فرانسه و جرمنی اشتراک نمی کنند. و خبر آخر این که مقامات یونانی میگویند در اثر غرق شدن دو کشتی حامل پناهجویان در بحر شرقی ایجیان حداقل 22 نفر به شمول اطفال کشته شدند و چندین تن دیگر لادرکند. محافظین بحری یونان گفتند که این دو کشتی دیروز در نزدیکی جزیره ساموس یونان که در نزدیکی های سواحل ترکیه موقعیت دارد غرق شدند. گفته شده است که 18 تن از کشته شدگان در داخل کشتی های غرق شده یافت شدند و اجساد 4 تن دیگر در بحر یافت شدند. محافظین بحری یونان قبلا گفتند که 36 نفر از این حوادث نجات یافتند. ملیت این کشته شدگان معلوم نیست. یونان و ایتالیا نقاط عمده ورود و پناهجویان از افریقا و شرق میانه به کشورهای اروپایی می باشد. در چند سال گذشته صدها مهاجر که راهی اروپا بودند در اثر غرق شدن کشتی های حاملشان در بحیره مدیترانه غرق شدند. این بود اخبار مربوط به رویت های افغانستان منطقه و جهان از رادیو آزادی.
نه و هشت دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه حکومت افغانستان برای خانواده هایی که در نتیجه لغزش زمین در بدخشان بجا شدند خانه می سازد. دل آسیب دیده های فاجعه بزرگ انسانی در بدخشان برای دیدن عزیزانشان می تپد.
پدر مادرم دو یک کاکام، بچه کاکام، دختر کاکام، سونار کاکام، نواسه کاکام،
برادرم نورمحمد، نورمحمد، گدامحمد، مرادمحمد، سه نفر هستن. آنو کوکی، بدخشان، این خودم کشیدم.
افغانستان یک بار دیگر از جامعه بین المللی می خواهد که در حفظ آثار تاریخی کمکش کند.
وزیر تاریخ فرهنگ به یونسکو و سایر سازمان‌های معتبر بین المللی مراجعه کرد و همین موضوع را برشان یادآور شد و گفت که آثار معروض و خطر است و شما کمک کنین.
از این پس راننده های موترهایی که خلاف ظرفیت استاندارد بار اضافی را انتقال بدهند جریمه سنگین خواهند شد.
برای تن اول دو وزن اگه 3000 باشه، برای تن دوم 4000 میشه، برای تن ششم تا 48000 افغانی فی واسطه جریمه شد.
و در نیمه دومین ساعت مجله فرهنگی رادیو آزادی را بشنوید. من جعفر احمدی به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. حکومت افغانستان برای خانواده هایی که در نتیجه لغزش زمین در ولایت بدخشان بیجا شدند خانه می سازد. پس از وقوع حادثه طبیعی روز جمعه در ولسوالی ارگوی بدخشان صدها خانواده بیجا شدند. تعدادی از خانواده ها هم زنده زیر خاک و گل شدند. یک مقام در بدخشان گفته که کمیسیون به منظور تعیین محل ایجاد خانه ها برای خانواده های بیجا شده ها به کار آغاز کرده است. بیشتر در گزارش زرغونه منگل بشنوید.
مقامات افغان میگویند پلان دارند برای صدها خانواده که از اثر لغزش کوه در قریه آب باریک بدخشان بیجا شدند خانه های را آباد کنند. به گفته مقامات در این حادثه حداقل 300 نفر کشته شدند. آنها هشدار دادند که این رقم شاید صدها تن دیگر افزایش یابد. گزارش های ابتدایی گفته بودند حدود 2500 نفر در این حادثه کشته شدند. این لغزش کوه حدود 700 خانواده را بیجا ساخته که تعداد از این افراد به قریه های همجوار پناه بردند و تعداد هم در خیمه هایی که سازمان های بشری به آنها رسانیدند به سر می برند. عبدالله همایون دیقان رئیس اداره حالات اضطراری ولایت بدخشان گفته است یک کمیسیون برای یافتن مناطق خالی برای اعداد مساکن برای این بیجا شدگان تشکیل شده است. دهقان گفت آنها با مردم قریه های همجوار در تماسند و حکومت آماده است زمین های را برای زیست این بیجا شدگان خریداری کند. مارک بودن هماهنگ کننده کمک های بشری ملل متحد در افغانستان دیروز در قریه آب باریک بدخشان به خبرنگاران چنین گفت:
امسال سال است که ما در آن بیشترین رقم تلفات در حوادث طبیعی در یک دهه در افغانستان را دیده ایم. ما حداقل 68 هزار نفر بیجا شده داریم و فکر می کنم تمرکز ما باید با ماهای آینده باشد تا مطمئن گردیم کسانی که بیجا شدند خانه ها و همه چیزشان را از دست دادند دوباره به زندگی عادی برگردند.
متیو گریدن سخنگوی سازمان بین المللی مهاجرین که در رسانیدن کمک ها به این آسیب دیدگان دخیل می باشد گفته است نیازمندی های اساسی در قریه آب باریک تقریبا به شکل مناسب مرفوع شده است و حال باید توجه را به حل درازمدت این مسئله معطوف داریم. گریدن افزود خیمه های به این مردم داده شده است ولی حال نیاز به یافتن محلات بود باش برای این افراد وجود دارد. از سوی دیگر دو کاندید پیشتاز ریاست جمهوری اشرف غنی احمدزی و عبدالله عبدالله دیروز از محل حادثه اخیر در بدخشان دیدن کردند. اشرف غنی که وزیر مالیه سابق بود از مقامات خواست اقدامات فوری را برای بهبود در تقسیم کمک ها اتخاذ کند و وعده داد خواست های متضررین بیجا شده را با سازمان های بین المللی و حکومت ها مطرح خواهد ساخت.
شنیدید که حکومت افغانستان برای خانواده هایی که در نتیجه لغزش زمین در ولایت بدخشان بیجا شدند خانه می سازد. دلهای کسانی که اعضای خانواده هایشان را در این فاجعه بزرگ انسانی از دست دادند برای دیدن عزیزانشان می تپد. این افراد می گویند که حادثه خیلی تکان دهنده بود. اجمل آریان خبرنگار رادیو آزادی با شماری از باشنده های محل صحبت کرده و این گزارش را تهیه کرده است.
باشندگان قره آب باریک ولسوالی ارگوی بدخشان هنوز هم در جستجوی کشته شدگان هستند. در قره آب باریک ولسوالی ارگو به روز جمعه 12 مایسور به علت بارندگی پیهم در نتیجه آن یک تپه خاکی لغزش نمود که از اثر آن بیش از 300 تن در زیر گل و خاک شدند. قره آب باریک در قسمت غرب ولسوالی ارگو موقع دارد. در این قره 1000 خانواده زندگی میکنند و قره نامبرده در میان تقاطع 3 کوه میباشد که در نتیجه لغزش تپه خاکی 300 خانواده در زیر خاک شدند. این که لغزش تپه چگونه صورت گرفت، یار محمد که همراه اولادهای خود از ترس لغزش تپه به قله کوه بالا شده، ششم دیدی خود را چنین بیان داشت:
چه رقم شکی دینا می یگان نو باجا نونم باجا وسی هم یک هم خاک دل بازد هم کوسی هم دل بازد خود یک تکان خورسی هم تکان خوردن نه در نمجا شسته نشه بعد او یک تکان خوردن هم خاک تپه شسی نیم یگان 20 خانه زیر خاک مازی قطعی کل مل پشیده سی برای او یک ساشید برای او یک تکان نگه خورسی نصف قشناب زیر خاک من برای او باز سی تکان خورسی این نسید یعنی همین نفرها که ربطه نفرها میکشم گفته سر او نفرها زیر خاک.
در کوچه های پرخم و پیچ قره آب باریک یک خانم میرفت و با خود میگفت که شهید دارم شهید دارم و از چشمانش عشق میریخت و توان گپ زدن زیاد را هم نداشت و میگوید که تمام اعضای فامیلش را از دست داده است.
پدرم مادرم یک تا پدرم یک تا مادرم یک کاکام، بچه کاکام، دختر کاکام، سونار کاکام، نواسای کاکام.
ما لالمز کار دادن، آشین در زندگلگی مز کار دادن، قولمز باشمز گفت و کار.
بسیاری از خانواده های ولسوالی ارگوی بدخشان از اثر لغزش تپه متاثر شدن. آنان در این هوای گرم و آفتاب سوزان در چهار اطراف اسکواتر صف بستن که گویا جسد کدام یکی از زیر خاک بیرون شود. اما امیدی که به جز خواب و خیال چیز دیگری نیست. پایندمیر که 12 اعضای خانوادهش را از دست داده است و میگوید
نام پایندمیر از اول برادرم نورمحمد نورمحمد گدامحمد اورازمحمد سه نفر هستن. ما خودم برادرم بود همه چهار پنج خانه همه که من تاریخ خودم کوکی برداشت این خودم کشیدم
زنده کشیدم
خلاص ماشید فیلیکش بود
دیگه. از محل حادثه پس به آن منطقه رفتن در جایی که خانواده های جا شده در آن جمع شده بودند. نور احمد که در همجواری قره آب باریک زندگی میکند و از ترس لغزش تپه به دامنه کوی دیگر پناه برده در رابطه چنین گفت
فامیلایی که به اصلاح اینا زیر خاک ماندن قدم چیز تفلیکا مانده و سیاسرا مانده و مردم ها جمع شده رفتن که اینا را میکشیم گفته باز کچ با دنیا کچ آمدن با دیگر را گرفته با اینا خدم جانو شد یکی یکی نمیکشیدن دونم صد نفر دونم صد نفر شاو لیس گرفتن انزم به کسی که جایی که مانده و فراموش شدن یا شاولیس گرفتن مردم ها 200 نفر زیر خاک مونده.
در همین حال دکتر شاولیولا ادیب ولی بدخشان با اراکین بلند پای دولتی که از مرکز مواصلت ورزده بودند در رابطه حادثه گفت
در اینجا که جناب شما دیدید 300 خانوار زیر خاک قرار گرفته با طفل با مرد زن و از اونها اثر نیست و تعداد دیگر به نماز جمعه آمده بودن تعداد دیگر با کمک از یاش تاستن که حادثه دیگر صورت گرفته و کسایی که با نجات از یا آماده بودن و هم زیر خاک شدن و حتی مراسم عروسی بوده و در اینجا شخص سیر ما سراغ داریم که از قریجات دور بروسی آمدن تمام اعضای فامیل خود از دست دادن و خودش تنها مانده.
بعد از حادثه در قریه آب باریک از سوی سرمیاش چند خیمه ایستاده شده بود، اما پس از کمک های مؤسسات دولتی و غیر دولتی شمار خیمه ها بیشتر شده است و هنوز هم همراه مردم بجا شده و متضرر از سوی مردم ولایت دیگر کشور غذاهای پخته توزیع میگردد. اجمل آریان، رادیو آزادی بدخشان.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. 9:18 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. حالا از جاوید نعیمی میشنویم که نشریه‌ها و روزنامه‌های غربی در مورد فاجعه انسانی در ولایت بدخشان چی نوشتند.
رویداد ولسوالی ارگوی ولایت بدخشان توجه اکثر رسانه‌های غربی را به خود جلب کرده است. روزنامه وال استریت جورنال می نویسد کمک رسانی به هزاران بیجا شده که در نتیجه لغزش زمین خانه‌هایشان را ترک کردند ادامه دارد. روزنامه نوشته که مقام‌ها امید ندارند که کسی در زیر آوار زنده مانده باشد. وال استریت جورنال داستان زینب یک دختر 15 ساله را در قریه آب باریک به تصویر کشیده که تمامی اعضای خانواده‌اش را در این رویداد از دست داده است. این دختر افغان گفته که خانه‌اش با تمامی دار و ندارش زیر خاک مدفون شده و چند شب است که در فضای باز می‌خوابد. روزنامه همچنان نوشته که بخش از کمک‌ها به منطقه آسیب دیده رسیدند و سلسله امدادرسانی که شامل خیمه، مواد غذایی، آب، ادویه و سایر نیازمندی‌های اولیه می‌شود ادامه دارد. روزنامه گاردین می نویسد گرسنگی مردم به دنبال لغزش زمین در ولسوالی ارگوی بدخشان رو به افزایش است. روزنامه نوشته که باشنده های قریه آب باریک شدیداً به مواد غذایی نیاز دارند. گاردین هم قصه لیلما یک دختر 12 ساله را به تصویر کشیده که از پشت خیمه‌اش با چشمان ناامید منتظر مادرش است، اما به نوشته روزنامه شاید مادرش هرگز بر نگردد. گاردین این نکته را هم برجسته ساخته که شمار زیاد از باشنده های قریه آب باریک نزدیک از روز جمعه به این سو غذا نخوردند. روزنامه سخنان فوزیه کوفی نماینده ولایت بدخشان در ولسی جرگرا نقل کرده که میگوید بسیاری از خانه هایی که در حادثه روز جمعه تخریب نشدند حالا با اشتار جدی سیلاب ها روبروند. مجله تایمز در مورد ارقام تلفات این حادثه مقاله ایران نشر کرده است. به نوشته مجله مرگ 350 تن در این رویداد تایید شده است، اما تایمز اظهارات مقام های افغان را نشر کرده که حدود 2700 تن در این رویداد احتمالاً کشته و یا ناپدید شده اند. مجله همچنان نوشته که مقام ها از کار در این محل نگرانی دارند، زیرا قریه آب باریک ثبات چندان ندارد و شاید رویداد دیگر را شاهد باشد. تایمز به نقل از کمیته حمایت از اطفال بریتانیا نوشته که شاید لغزش دیگر در منطقه صورت گیرد و از این رو در حال حاضر حدود 250 خانه با خطر روبروند. و روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز نوشته که بازمانده های قربانیان رویداد آب باریک یک سوم قریه ایشان را از دست دادند و پریشانی، ناامیدی و اندوه در چهره هر یکشان دیده می شود. روزنامه با برهان‌الدین یک باشنده قریه آب باریک هم صحبت کرده که برایش توزیع کمک ها اهمیت ندارد. به نوشته نیویورک تایمز او با چشمان اشک‌آلود با بیلی که در دست دارد حفره را به عمق تقریبا 3.5 متر ایجاد کرده است. روزنامه نوشته که برهان‌الدین فکر می کند خانواده‌اش در همین جا دفن شدند. به گفته این باشنده قریه آب باریک او حالا پی برده که امسر، دو پسر و یک دخترش جان دادند، اما باز هم به تلاشش ادامه می دهد زیرا قلبش این غم را نمی پذیرد. نیویورک تایمز همچنان با شمار دیگر از باشنده های این قریه مصیبت زده صحبت کرده و می نویسد در گذشته هم زندگی مردم در قریه آب باریک که در نزدیکی سرحد چین و تاجکستان قرار دارد آسان نبود، اما حداقل 1000 خانواده در اینجا چون این رویداد مرگبار را در گذشته تجربه نکرده بودند.
شنونده رادیو آزادی روی موجه های متوسط 12.96 FM 100.5 هسته تا لحظات دیگر مجله فرهنگی رادیو آزادی پخش خواهد شد. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان یک بار دیگر از جامعه جهانی می خواهد که افغانستان را در حفظ آثار تاریخیش کمک کند. این وزارت می گوید که حدود 1200 اثر تاریخی در معرض خطر نابودی قرار دارند. فخرالدین حامد از کابل گزارش می دهد.
وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان از ملل متحد، یونسکو و سایر مؤسسات حفظ آثار بین المللی خواهان کمک‌های مالی و تکنیکی در قسمت حفظ آثار تاریخی کشور که در معرض خطر قرار دارند شده است. سفارت آمریکا در کابل هم در این اواخر با نشر خبرنامه گفته است که 90% آبدات و آثار تاریخی افغانستان در معرض خطر قرار دارند. مسئولان وزارت اطلاعات و فرهنگ میگویند در حدود 1200 اثر و آبده تاریخی کشور در معرض نابودی قرار داشته و اگر به آن توجه صورت نگیرد از بین خواهند رفت. جلال نورانی مشاور وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان به روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که این وزارت بودجه کافی برای حفاظت و یا بازسازی این بناها در اختیار ندارد و کارهای جامعه جهانی نیز در این مورد کافی نبوده است. آقای نورانی گفت وزارت اطلاعات و فرهنگ کشور در این رابطه از ملل متحد و سایر مراجع مربوط خواهان همکاری گردیده است.
وزیر اطلاعات فرهنگ به یونسکو، مسیح متحد و سایر سازمان‌های معتبر بین المللی مراجعه کرد و همین موضوع را برشان یادآور شد و گفت که آثار معرض و خطر است و شما کمک کنین، به خاطر که این لحاظ قدامت تاریخی خود اهمیت داره، این در واقع سرمایه بین المللی است.
با گفته مسئولان وزارت اطلاعات و فرهنگ در افغانستان بناهای تاریخی زیاد وجود دارند که قدامت آنها به هزاران سال پیش برمیگردد. از سوی دیگر عمرخان مسعودی رئیس موزیم ملی در صحبت با رادیو آزادی گفت که افغانستان پس از آن که در سال 2005 عضویت کنوانسیون حفظ میراث‌های فرهنگی جهان را کسب کرد، تعداد زیاد از آثار تاریخی را به کشور برگرداند. آقای مسعودی گفت با همکاری یونسکو از بعض کشورها آثار تاریخی را که مربوط افغانستان میشد به سفارت افغانستان سپرده شده است.
منګه د 2001 کال نه راپدی خو وتوانید لوچین
ما از سال 2000 به این طرف توانستیم بیشتر از 9000 آثار تاریخی را که به طور غیر قانونی به خارج از کشور منتقل میشد شناسایی کرده و آن را دوباره برگردانیم و ما نظر به قانونی یونسکو و همکاری پلیس انترپول این حق را داریم تا در برگشتاندن آثار تاریخی اقدام نماییم و هر چی روابط ما با کشورهای دیگر نزدیک باشد نتیجه آن مثبت است و امیدواریم به این هدف برسیم
امید است منګه دغه هدف ته برسیم
آگاهان امور میگویند حفظ آثار تاریخی هویت یک کشور است که حکومت باید در این قسمت اقدام جدی کند. احمد شاه ازغم استاد پانتون کابل بر رادیو آزادی چنین گفت:
افغانستان که زمانگا تاریخی
آثار تاریخی ما همیشه با این حوادث روبرو است، اما اگر یک بار دیگر خدای ناخواسته آثار ما به خارج برود، در حقیقت به دارایی فرهنگی ما خطر متوجه می شود و در این قسمت دولت باید توجه کند.
این در حالی است که وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان چند پیش گفته بود در صورتی که مواظبت جدی از این بناها صورت نگیرد از دست دادن بناهای تاریخی مصیبت بزرگ برای افغانستان خواهد بود. گفته می شود که برخی از بناها در جریان جنگ ها از بین رفته و یا هم قسمان تخریب شده اند و شمار دیگر این بناها در زمان حاکمیت طالبان از بین رفته اند. گروه طالبان مسلط تعداد از آثار ارزشمند باستانی و تاریخی افغانستان که دارای تصاویر انسان و یا جانوران بودند از جمله بت‌های بامیان را تخریب کردند که این عملکرد طالبان با عکس‌العمل تند جامعه جهانی مواجه شد.
مجله فرهنگی تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
وزارت فواید عامه افغانستان از این پس راننده های موترهایی را که خلاف ظرفیت استاندارد بار اضافی را انتقال بدهند جریمه سنگین می کند. این وزارت از تصویب یک طرح جدید توسط شورای وزیران استقبال کرد و می گوید که با تطبیق این طرح جلوه خودسری راننده ها گرفته خواهد شد. ویدا برکی در این مورد از کابل گزارش می دهد.
وزارت فواید عامه افغانستان میگوید که شورای وزیران به تازگی طرحی را تصویب کرده که با اجرای آن جلوه حجم بیش از حد انتقالات امتعه ترانزیتی و تخریب شاهراهای بزرگ مواصلاتی گرفته خواهد شد. نجیب الله اوژن وزیر فواید عامه افغانستان به روز دوشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که سکتور خصوصی و رانندگان بالای جاده ها اضافه از ظرفیت استاندارد و سایتشان را بارگیری می نمایند. آقای اوژن می گوید که برای حل این معضل در آینده نزدیک ترازوهای سیار که بتواند تخلفات اضافه باری وسایت را کنترل نماید وارد خواهند کرد.
سیستم جریمه که به اساس تصاعد حسابی بالا میره در نظر گرفته شده، یعنی بر تن اول و دو فرضاً اگه 3000 باشه بر تن دوم 4000 میشه، بر تن ششم تا 48000 افغانی فی واسطه جریمه شد. ما از اینجا میخوایم که یک پیام بفرستیم به تمام ترانسپورترهای افغانستان که با نظر داشت منافع ملی کشور خواهش میکنیم که قبل از اینکه کنترل ما بعد از یک ماه باشه، وقت انتظار یک ماه وسایل خود با مقررات ملی و بین المللی آماده بسازند.
مسئولان وزارت فواید عامه میگویند که سرکای افغانستان نیاز به ترمیمات اساسی دارند. پیش از این نیز وزارت فواید عامه افغانستان گفته بود که به منظور جلوگیری از اضافه باری وسایط یک سلسله برنامه‌های را روی دست گرفته است. این وزارت روی پرداخت جریمه‌های سنگین سوی رانندگان، ضبط وسایط و معرفی متخلفان به مراجع عدلی و قضایی کشور تاکید داشت. با این همه مسئولان اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگویند که فساد اداری مانع تطبیق برنامه‌های این وزارت شده است. خانجان الکوزای معاون این اتاق در صحبت با رادیو آزادی از حکومت خواست تا مانع دستبردهای فردی در تطبیق برنامه های عامل منفعه شود.
اگر فعلا همه می لایحه که تصویب شده و شفافیت در وجود نداشته باشه، ما فکر میکنیم که هم سرک از بین خواهد رفتن و هم پول از مردم گرفته خواهد شدن. لایحه که ترتیب شده عمدترین تشویش سکتور خصوصی هستن که باید شفافیت در وجود بین و باید تطبیق شود. این بالای غریب تطبیق میشه و یک وسیله عواید میشه برای والیا و زورورایی که در وجود داره. علی اگر در این اصلاحات بین ما استقبالش میکنیم.
جامعه جهانی در 12 سال گذشته مبالغ هنگفتی را برای احداث سرک و شاهراهای مواصلاتی در افغانستان به مصرف رسانده است. آگاهان میگویند که پس از بازسازی و احداث جاده ها حجم بیش از حد انتقالات امتعه ترانزیتی داخلی و خارجی و عدم حفظ و مراقبت باعث است تخریب سرک ها گردیده است. آنان بر شفافیت در تطبیق برنامه های حکومت و نهادی نشدن فرهنگ حفظ سرمایه های ملی تاکید می‌ورزند.
پرسش از شما
نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
نشرات رادیو آشنا صدای امریکا روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5 هفت شام به وقت افغانستان آغاز می‌شود و تا هفت صبح ادامه می‌یابد. فعلا شنونده رادیو آزادی هستید و ما از هفت صبح تا هفت شام با شما هستیم. من ژکفر احمدی و همکارانم سر ساعت 11 به وقت افغانستان باز هم میزبان شما خواهیم بود. در ادامه این ساعت مجله فرهنگی رادیو آزادی را بشنوید.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام علیکم شنونده های رادیو آزادی، من فیض الله قرداش با یک شماره تازه از مجله آزادی در خدمت هستم. در این برنامه افزون بر اخبار فرهنگی هفته قبل داستانی داریم با عنوان قضاوت شیخ بهایی، صبغه تاریخی باغ جهان نما، پارچه شعری از دکتر سمی حامد، راه ابریشم و اگر فرصت باقی ماند موسیقی هفته را نیز خواهیم داشت. اما نخست توجه کنید به اخبار فرهنگی هفته قبل از فروزان حبیبزاده.
پنج جاده به نامهای آزادی بیان، مشروطیت، آزادی، قانون اساسی و استقلال توسط دکتر سید مقدون رحیم وزیر اطلاعات و فرهنگ نامگذاری و پرده برداری شد. با گزارش آژانس خبری باختر در گرد همایی که به همین مناسبت در جاده آزادی بیان دایر شده بود، دکتر سید مقدون رحیم وزیر اطلاعات و فرهنگ گفت امروز در آستانه رسیدن روز جهانی آزادی مطبوعات ما پنج جاده را در شهر کابل نامگذاری نمودیم که اولینش جاده آزادی بیان است. دکتر رحیم خطاب بر رسانه ها گفت آزادی بیان امروز به همت شما عزیزان در این مملکت نهادینه شده و هرگز بازگشت نخواهد کرد و این راه پر افتخار شما سپاهیان شجاع عرصه اطلاع رسانی را تا این مملکت وجود دارد ادامه می دهیم. همچنان در این مراسم خوشمن علومی معاون شاروالی کابل گفت جاده آزادی بیان از لیسه عالی زرغونه تا مسجد انزله و جاده مشروطیت از قلعه فتولا تا چراهی سرسبزی، جاده قانون اساسی از وزارت اطلاعات و فرهنگ تا وزارت عدلیه، جاده آزادی از پل محمود خان تا بالای سار کابل و جاده استقلال از برج ساعت تا ارگ ریاست جمهوری امتداد می‌یابد. وزارت اطلاعات و فرهنگ از روز جهانی مطبوعات بزرگداشت به عمل آورد. به گزارش خبرنگار آژانس باختر در محفلی که به این مناسبت به اشتراک رئیس و نماینده یونسکو در کابل، معینان وزارت اطلاعات و فرهنگ، شماری از مؤسسین و خبرنگاران نهادهای رسانه‌ای و شخصیت‌های فرهنگی کشور برگزار گردید، دکتر سید مقدوم رحیم وزیر اطلاعات و فرهنگ صحبت نموده گفت امروز برای من نه تنها روز جهانی مطبوعات بلکه روز جشن پیروزی آزادی مطبوعات وطنم نیز میباشد. دکتر رحیم ضمن آن که خبرنگاران که قربانی خشونت شدند با قدردانی یاد کرد گفت که نام آنها به عنوان قهرمانان عرصه اطلاع رسانی در دل تاریخ ما جاودان خواهد بود. وی افزود که خشونت در برابر خبرنگاران خشونت در برابر قشر است که با عنوان سپاهیان عرصه اطلاع رسانی سلاحشان قلم، دوربین عکاسی و کمره است. همین گونه دکتر رحیم در مورد قانون رسانه‌های همگانی، مقرره‌ها و قوانینی که در ارتباط با ژورنالیستان و اطلاع رسانی مانند طرح مقرره، فعالیت‌های رسانه‌های خصوصی، تعدیل قانون کپی‌رایت، قانون دسترسی به اطلاعات، کدهای اخلاقی، پالیسی رسانه‌های همگانی که به همکاری ژورنالیستان ترتیب گردیدن نیز معلومات داد. موسیقی و هفته قبل شماری از مدیران رادیوها و شماری از مسئولین تلویزیونهای خصوصی ولایت کشور را سوی دکتر سید مقدون رهین وزیر اطلاعات و فرهنگ مورد ستایش قرار گرفت. با گزارش آژانس خبری باختر در این مراسم دکتر رهین از کارکردهای این رسانه‌ها به قدردانی یاد کرده و یک سلسله نظریات را به خاطر بهبود بیشتر در امور کاری آنان ارائه کرد. همین گونه شماری از مسئولین رسانه‌های متذکره ضمن مطرح کردن مشکلاتشان به خاطر رفع آن خواهان توجه وزارت اطلاعات و فرهنگ شدند. در اخیر این مراسم وزیر اطلاعات و فرهنگ برای مسئولین رسانه‌های خصوصی، صوتی و تصویری ولایت کشور ستایش‌نامه‌ها و تحفه‌های تهیه شده را توزیع کرد.
در کشورهای غرب روز اول اپریل را روز دروغ گفتن بر سبیل مذاق پنداشتند و در این روز شماری به دوستان خود از وقوع کارهای تا حدودی غیر ممکن در آن روز و حوادث حیرت انگیز خبر می دهند که اصلاً به وقوع نپیوسته است و این در سالی فقط یک روز است. و اما در شماری از کشورها به شمول افغانستان ما این گونه دروغ بافی ها و از پشه فیل ساختن ها هر آن و هر لحظه عملی است طبیعی و آن هم به شکل مبالغه و غیر قابل باور، و این کار هم ناشی از بیکاری و داشتن فرصت کافی است که مردم خود را به آن عادت دادند. اما شماری از این دروغ ها تا سرحدی پیش می رود که با طویل شدن موضوع خود بافنده آن دروغ نیز تحت تأثیر قرار می گیرد و با افزودن قسم های ناحق می خواهد آن را به حقیقت مبدل نماید، که در بسا موارد این دروغ و در پی آن قسم ناحق به بربادی یک فرد یا افرادی سبب می شود و تطبیق عدالت را با مشکل بزرگی مواجه می سازد. خیر، داستانی داریم با نام قضاوت شیخ بهایی. روزی شاه عباس صفوی به شیخ بهایی گفت: تصمیم گرفتم تو را قاضی القضات کشور تعیین کنم، تا همان طور که معارف را نظم دادی عدالت در قضاوت را هم سر و سامانی بدهی، شاید با این کار حق مردم رعایت شود. شیخ بهایی گفت: اعلی حضرت، من یک هفته مهلت می خواهم تا پس از گذشت آن و اتفاقاتی که پیش خواهد آمد، اگر باز هم اراده ملوکانه بر این نظر باقی بماند دست به کار شوم و الا به همان کار فرهنگ بپردازم. شاه عباس قبول کرد و فردا شیخ سوار بر الاغش شد و به مسجد خارج از شهر رفت و افسار الاغش را به تنه درختی بست و وضو گرفت و عصای خود را کناری گذاشت و خواست که نماز را ادا کند. در این حال رهگذری که از آنجا می گذشت شیخ را شناخت، پیش آمد و سلام کرد. شیخ قبل از نماز خواندن جواب سلام را داد و گفت: ای بنده خدا، من می دانم که ساعت مرگ من فرا رسیده و در حال نماز زمین مرا می بلعد. تو اینجا بنشین و پس از مرگ من الاغ و عصای مرا بردار و برو به شهر و به منزل من خبر بده و بگو شیخ به زمین فرو رفت، ولیکن چون قدرت و جرأت دیدن ازرائیل را نداری چشمانت را برهم بگذار و پس از خواندن 70 مرتبه قل هو الله احد مجددا چشمهایت را باز کن و آن وقت الاغ و عصای مرا بردار و برو. مرد با شنیدن این حرف از شیخ بهایی با ترس و لرز بر روی زمین نشست و چشمان خود را برهم نهاد و شیخ هم دستار خود را در محل نماز گذاشته فوراً با پشت دیواری رفت و از آنجا به کوچه گریخت و مخفیانه خود را به خانه خیش رسانیده و به افراد خانواده خود گفت: امروز هر کسی سراغ مرا گرفت بگویید به مسجد رفته و بر نگشته. فردا صبح زود هم من مخفیانه می روم پیش شاه و قصدی دارم که بعدن معلوم می شود. شیخ بهایی فردا صبح قبل از طلوع آفتاب به دربار پادشاه رفت و چون به خدمت پادشاه رسید عرض کرد: اعلی حضرت، می خواهم کوتاهی عقل بعضی از مردم و شهادت آنها را فقط به سبب دیدن یک موضوع به شانشان بدهم و ببینید که مردم چگونه عقل خود را از دست می دهن و مطلب را به خودشان اشتباه می فهمانند. شاه عباس با تعجب پرسید: ماجرا چیست؟ شیخ بهایی گفت: من دیروز بر رهگذری گفتم که چشمت را هم ببند که زمین مرا به کام خیش میبرد، و چون چشم بر هم نهاد من خود را مخفی ساخته و به خانه رفتم و از آن ساعت تا به حال غیر از افراد خانوادم کسی مرا ندیده و فقط لنگی خود را با عصا و الاغ در مسجد گذاشتم، ولی از دیروز بعد ظهر تا به حال در شهر شایی شده که شیخ بهایی به قهر زمین فرو رفته است و اینقدر این حرف تکرار شده که هر کس میگوید که من خودم دیدم که شیخ بهایی را زمین به کام خود فرو می برد. حالا اجازه بفرمایید شاهدها حاضر شوند. به دستور شاه مردم در میدان شاه و مسجد شاه و عمارت گنبد و غیره جمع شدند. جمعیت به قدری بود که راه عبور بسته شد، لذا از طرف رئیس تشریفات شاه امر شد که از هر محلی یک نفر شخص متدین و فاضل و مسن و عادل برای شهادت تعیین کنند تا به نمایندگی مردم آن محل به حضور شاه بیایند و درباره فقدان شیخ بهایی شهادت بدهند. بدین ترتیب 17 نفر معتمد و واجد شرایط از 17 محلات تعیین شدند و چون به حضور شاه رسیدند هر کدام به ترتیب گفتند: به چشم خود دیدم که چگونه زمین شیخ را بلعید. دیگری گفت: خیلی وحشتناک بود، ناگهان زمین دهان باز کرد و شیخ را مثل یک لقمه غذا در خود فرو. سیومی گفت: به تاج شاه قسم که دیدم چگونه شیخ التماس می کرد و به درگاه خدا گریه و زاری می نمود. چهارمی گفت: خدا را شاهد می گیرم که دیدم شیخ تا کمر در خاک فرو رفته بود و چشمانش از شدت فشاری که بر سینه‌اش وارد می آمد از کاسه سر بیرون زده بود. به همین ترتیب هر یک از آن 17 نفر شهادت دادند. شاه با حیرت و تعجب به سخنان آنها گوش می کرد. عاقبت شاه عباس آنها را رخصت کرد و خطاب به آنها گفت: بروید و مجلس عزا و ترحیم هم لازم نیست، زیرا معلوم می شود شیخ بهایی گناهکار بوده است. وقتی مردم و شاهدان عینی رفتن، شیخ مجددن به حضور شاه رسید و گفت: قبله عالم، عقل و شعور مردم را دیدی؟ شاه گفت: آری، ولی مقصودت از این بازی چه بود؟ شیخ عرض کرد: قربان، به من فرمودید قاضی القضات شوم. شاه گفت: بلی، ولی این موضوع چه ارتباطی به آن دارد؟ شیخ گفت: من چگونه می توانم قاضی القضات شوم با این که می دانم مردم هر شهادتی بدن معلوم نیست که درست باشد؟ آن وقت حق گناهکاران یا بیگناهان را بگردن بگیرم، اما اگر امر می فرمایید ناچار به اطاعتم. شاه عباس گفت: چون مقام علمی تو را به دیده احترام نگاه می کنم، لازم نیست به قضاوت بپردازی، همان بهتر که به کار فرهنگ مشغول باشی. از آن پس شیخ بهایی برای ترویج علوم و به معارف زحمت بسیار کشید. از همین رو گفتن: در شهری که مردم بیکار باشند، جز دروغ بافی کار دیگری نخواهند داشت. آنسانی که امروزه در کشور ما افغانستان این گونه است. در این هفته پارچه شعری داریم از شاعر روشن بیان و آگاه دکتر سمیع حامد که عفیفه ثاقب نیازی می خواند.
گشتم از گام های خیش خسته ای وطن، استخوان صبر من دیگر شکسته ای وطن. خانه های شهر را در پیشواز این غریب، صد دریچه باز و دروازه است بسته ای وطن. تا نماند یک پری هم در دیار دلبری، دیو هفتاد و دو سر از بند رسته ای وطن. تا بسوزانند دست را که می کارد چراغ، می رسند آتش به دستان دسته دسته ای وطن. از کجا همراه خواهم تا پناه من شود، پشت هر دیوار نامردی نشسته ای وطن. نیستم آنقدر در فکر شکست خود، ولی خستگی من تو را بسیار خسته ای وطن.
اسم با مسمای جاده ابریشم را شنیده ایم از جایگاه اقتصادی و تاریخی این راه خشکه تا حدودی آگاهی داریم، و اما از مسیر این راه و آغاز و انجام و شاخه های پرخم و پیچ آن و این که در ازمنه مختلف و اتصال کشورها از چه موقفی برخوردار بود پرسشی به میان آید، معلومات ضد نقیزی ارائه می شود. برای ایضاح مختصر در این زمینه، همکارم ژوبین احمدی با شماست.
جاده ابریشم مسیر مهم گسترش تمدن به استثنای چین به غرب و پل مهم تبادلات اقتصادی و فرهنگی شرق و غرب بوده است. جاده ابریشم توسط جانگ چیان که در سلسله هان غربی زندگی می کرد افتتاح شد و سپس از شهر قدیمی چانگ آن چین در شرق به شهر روم در غرب امتداد می یابد. این جاده که در خشکی قرار دارد دو شاخه دارد. شاخه جنوبی از دونگ هوانگ آغاز می شود و از طریق قلعه یانگوانگ، کوه کون لیانگ، سینکیانگ و شمال شرق افغانستان امروز و ایران امروز، شبه جزیره عرب امروز تا روم امتداد می یابد. شاخه شمالی از دونگ هوانگ آغاز می شود و از طریق کانجیو واقع در آسیای میانه به سوی جنوب غربی امتداد می یابد و به شاخه جنوبی متصل می شود. این دو شاخه جاده ابریشم خشکی نام دارد. جاده ابریشم با گذشتن از مرزهای چین وارد قرقیزستان می شود که نخستین منزل آن اسکند و سپس آووش از جمله کانون‌های مهم تولید ابریشم بود و همکنون بزرگترین کارخانه ابریشم کشی و ابریشم بافی را در خود دارد که پس از آن وارد سرزمین فرغانه شده و پس از گذر از سمرقند و بخارا و جیهون به مرو و سپس سرخس کنونی می رسیده است. مارکوپولو در سفر تجارتی خود به چین که از سال 1271 الی 1295 میلادی به طول انجامید از ونیس و از راه دریای مدیترانه به اورشلیم و سپس از راه خشکی به ترابزون رفت و با عبور از ایران شهرهای بلخ، کاشغر، یارکند، خوتن و کنسو را پشت سر گذاشتند و به خانبالیخ پایتخت قبیلای قان امپراتور مغل رسید و از راه دریا به ونیس بازگشت. جاده ابریشم معروفترین شاهراه دوره عباسیان، دوره ای که حوزه فرمانروایی مسلمانان به بیشترین وسعت خود رسید. جاده بزرگ خراسان بود که به شرق می رفت و بغداد را به شهرهای ماورالنهر در حدود چین متصل می ساخت. این شاهراه از دروازه خراسان در مشرق بغداد شروع می شد و از دجله و صحراها می گذشت تا به حلوان می رسید. مختصرین که به نوشته توریالی رزاقیار نویسنده افغان، جاده ابریشم یا طریق الحریر طی سده های متوالی بزرگترین مسیر زمینی بازرگانی بود که قاره های آسیا، افریقا و اروپا را به هم گره زده و به مثابه پل میان شرق و غرب نقش بزرگ در پیشرفت و تمدن جهانی ایفا کرد. این راه بزرگ که پیشینیان به حدود 4 تا 6 هزار سال پیش از میلاد برمیگردد و در مقاطع مختلف زمانی به نام‌های جاده شاهی، جاده شرق و غرب و راه ادبیه نیز یاد گردیده، برای بار نخست در سال 1877 میلادی از سوی فردیناند فون جغرافیدان آلمانی به نام جاده ابریشم مسمی گردید. به دلیل آن که از این مسیر مقدار زیاد ابریشم گرانبهای چینی به کشورها و سرزمین‌های دیگر منتقل می‌گردید. آثار، شواهد و مدارک تاریخی بیان می‌دارد که بلخ به عنوان یکی از 4 شهر بزرگ خراسان و خلم یا برج سنگی باعث یکی از 1000 شهر معروف باختر تلاقیگاه و محل داد و ستود و تنگی خلم یا دروازه سنگی هندوکش و تنگی ابریشم جلال آباد گذرگاه کاروانها و کاروانیان بودند که از چین و مغرب آمد و شد داشتند. کاروانهایی که از مسیر جاده ابریشم عبور می کردند با خود مواد خوراکی، پوشاک، عطریات، ادویه، سنگهای قیمتی، ابریشم و سایر کالاها را حمل می نمودند. جاده ابریشم که در شبانه روز بانگ و نوای کاروانها و کاروانیان گوش و جانش را به نوازش می گرفت، نبضش را به تپش می آورد و فضایش را مترنم می گردانید، در هر گام و هر اتراقگاه سخاوتمندان سیری و مأموری را ارمغان دهکده ها، روستاها و شهرهای همجوارش می کرد و در آنجا روزگار پیش قراول و قفل سالار رونق و ابهت تاریخی، اقتصادی و فرهنگی شرق و غرب گردیده بود. موجودیت کاروانسراها، چایخانه ها، آب انبارها، گرمابه ها، سرادبه، سردابه ها، قلعه ها، برج ها و باروهای پاسبانی، شهرهای بسیار سکنه، بازارهای پرسود و ساحات بستانی، نه تنها بازرگانان بلکه جهانگردان، باستانشناسان و جغرافیدانان را نیز به جاده ابریشم می کشانید. پس از سده 9 میلادی با رشد فنون دریانوردی و امکان پذیرش شدن حمل و نقل از طریق دریاها، آهسته آهسته از شهرت و اهمیت جاده ابریشم کاسته شد و پس از 1700 سال بیداری و میزبانی سرانجام در قرن 15 میلادی بانگ جرس کاروانها و نوای کاروانیان در قلب جاده ابریشم فرو مرد و این مسیر تاریخی متروک گردید. سازمان یونسکو از چند سال به این سو در تلاش شناسایی و احیای دوباره این مسیر به نام جاده گفتگو برآمده است که اگر این تلاش به جای برسد از اهمیت ویژه و به سزای اقتصادی و فرهنگی برخوردار خواهد بود.
ایجاد باغ‌ها و تفریحگاه‌ها برای شاهان و اراکین دولت در هر مقطعی از تاریخ یک سنت دیرینه است و ایجاد بیش از 20 باغ در شهر کابل در زمان ظهیرالدین محمد بابر یکی از آن نمونه ها است. اما کار شاهان محمدزایی به خصوص امیر عبدالرحمن خان در سده قبل نیز قابل یادهانی است که از کابل به مزار شریف در سفر باشید، از پهلوی باغی در شهر تاشقرغان مرکز ولسوالی خلم می گذرید که آن را باغ جهان نما می گویند و این نام ناشی از احداث آن در بلندی کوه و تپه‌ای شده است که تمام شهر تاشقرغان تا دریای آمو از آنجا دیده می شود و از این رو جهان نمایش خواندند. همکارم جاوید فیضی به جواب پرسش یک شنونده در مورد سابقه تاریخی باغ و قصر داخل آن گزارشی دارد با این شرح که با هم می شنویم.
در جنوب غرب شهر تاشقرغان خلم در دامنه های تپه های کوه گنج باغ بزرگ به نام باغ جهان‌آرا یا باغ جهان‌نما احداث گردیده که در سمت جنوب باغ مذکور قصر مجلل و با عظمت جلب توجه می کند که یکی از بناهای شکوهمند تاریخی صفحات شمال افغانستان پنداشته می شود و از شهرت خوب برخوردار است. امیر عبدالرحمن خان تاشقرغان را بسیار خوش داشت. او در سال 1232 خورشیدی حاکم آنجا مقرر شد. در سالهای بعد امیر عبدالرحمن خان چندین دفعه به تاشقرغان رفت و یک قصر قشنگی را در آنجا آباد کرد. در اطراف این قصر یک باغ کلان است که این باغ به نام باغ جهان‌نما یاد می شود. به استناد تحریر فوق می توان توضیح داد که باغ جهان نما و عمارت باشکوه آن در عصر امیر عبدالرحمن خان در سال 1236 خورشیدی اعمار گردیده است. عمارت باغ قسمان یک طبقه و قسمان دو طبقه بوده. از فن معماری و ظرافتکاری معماران ماهر 200 سال قبل افغانستان حکایت می کند. در ساختمان تعمیر در دو جنای شرقی و غربی آن دو سالن بزرگ طعام موجود بوده، طرف جنوب قصر اتاقهای استراحت، حمام و تحویل خانه قرار دارد. تعمیر مذکور دارای 5 زیرزمینی یا تاکوی بوده، 2 اتاق آن به سمت پیشروی و 3 تاکوی دیگر به سمت عقبی تعمیر واقع شده. باغ مذکور ساحه 70 جریب زمین را احتوا نموده، حوض عریض مستطیل شکل در صحن باغ پیشروی قصر جلب توجه می کند. قرار روایت محاسن سفیدان، شهر خلم بعد از تکمیل عمارت و دیوارهای احاطه باغ، محفل مجلل در قصر باغ تدویر یافت و امیر عبدالرحمن خان در آن اشتراک و عمارت باغ را افتتاح نمود. در جریان صحبت با متنفذین و محاسن سفیدان شهر اکیدن هدایت داد تا در چمنهای باغ درختهای میوه‌دار غرس نمایند که تا سفر مجدد امیر درختان آن میوه بار آورند تا امیر در جریان سفر مجدد از آن تناول نمایند. متنفذین شهر به منظور تحقق عاجل این امر درختان کلان میوه‌دار را از باغ‌های خود و باغ جهان‌نما طور انتقال و غرس نمودند که درختان مذکور در جریان همان سال میوه بار آورد. چمن‌های باغ با انواع درختان میوه‌دار تزیین گردیده است. علاوه‌تن درختان ناجو و سرو در اطراف خیابان مرکزی آن و تراوت و سرسبزی باغ افزوده و به جاده‌های آن نمای خاص بخشیده است. باغ و عمارت شکوهمند آن در طول دوران حیات خیش گاهی به صفت مهمانخانه دولتی و زمان هم به صفت عمارت لیلیه شاگردان لیسه رشدیه و زمان هم به صفت دفتر ادارات و مؤسسات دولتی و در دوران بحران قرارگاه قماندانان جهادی قابل تذکر است. بعد از اینکه در سال 1383 باغ جهان‌نما به وزارت اطلاعات و فرهنگ تسلیم داده شد، موزیم در آن تأسیس گردید که بیشتر از 70 اثر تاریخی از دوره‌های یونان و باختری، کوشانی‌ها و دوره‌های اسلامی و سکه‌های شاهان معاصر در آن موجود است. میگویند قبل از این عمارت نیز باغ در همین مساحت در آنجا اعمار شده بود و جویکشی خاص آن گذشته چندین ساله دارد.
شنونده های محترم، برنامه امروزی مجله آزادی در همین جا به پایان میرسد. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار همه.
سمرواری دندانش نخورسه، سمرواری دندانش نخورسه، که یک عالم چرا بان است نشد، که یک عالم چرا بان است نشد. بی بی